استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در این کشور. حکومت می گوید نیروهای امنیتی افغانستان در صورت حضور یا نبود نیروهای بین المللی در این کشور از مردم حفاظت می کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها قرار است رئیس جمهور امریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده به شمول افغانستان را تشریح کند. اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان از افزایش حملات طالبان در کابل ابراز نگرانی کرده و کودتای اردو در میانمار. آنگ سان سوچی رهبر و شمار از مقامهای ارشد بازداشت شدند. مشروع خبرها. قرار است جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده را تشریح کند. انتظار می رود بایدن در مورد افغانستان هم سخنان داشته باشد. مقام های قصر سفید با شبکه های تلویزیونی NBC و CNN گفتند که رئیس جمهور بایدن به احیای جایگاه امریکا در جهان تمرکز خواهد کرد. انتظار نمی رود او از موارد مشخص پالیسی خارجی امریکا در سخنرانیش یادآوری کند. گفته می شود که جو بایدن با از چالش‌ها از جمله ایران و برنامه‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی روبروست. همچنان او نیاز دارد تا تصامیم مهم در مورد جنگ افغانستان و پالیسی‌های ایالات متحده در شرق میانه بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در آخرین روزهای کاری‌اش شمار سربازان کشورش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داد و اقدام مشابه را در مورد عراق هم به اجرا گذاشت. انتظار می‌رود رئیس جمهور بایدن در سخنرانی امروزش حمایت عمل خود را از پالیسی های آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید امریکا ابراز کند. سیگار اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حملات طالبان در کابل خیلی افزایش یافته و مقام های حکومتی، فعالان و خبرنگاران هدف قرار گرفتند. در گزارش تازه سیگار آمده که در 3 ماه گذشته حملات دشمن در کابل در مقایسه با گذشته در سطح بالایی قرار داشته. در این گزارش که روز شنبه 30 جنوری نشر شد، همچنان گفته شده که حملات طالبان در 3 ماه اخیر سال 2020 در مقایسه با 3 ماه پیشتر از آن اندک کمتر بود، اما در مقایسه با این زمان در سال 2019 افزایش را نشان می‌دهد. در ادامه آمده که تلفات در نتیجه انفجار بمب‌های مغناطیسی در مقایسه با گذشته 17% افزایش داشته است. این گزارش در حال نشر می‌شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است در مورد توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان بازنگری کند. این توافق در ماه فوریه پارسال امضا شد. در چند ماه گذشته شمار از مقام‌ها، خبرنگاران و فعالان در انفجار بمب‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند در افغانستان به ویژه کابل کشته شدند. حکومت افغانستان هم طالبان را مسئول این گونه قتل‌ها می‌داند، اما این گروه دست داشتن در چنین حملات را رد کرده است. قلوردی 205 عطل از کشته شدن حداقل 30 تن از شورشیان وابسته به گروه طالبان در ولایت قندهار خبر می‌دهد. در خبرنامه قلوردی آمده که این تلفات دیروز در ضد حمله نیروهای افغان در ولسوالی‌های ارغنداب، دند و پنجویی به طالبان وارد شده. در ادامه آمده که در جریان درگیری قوای هوایی افغانستان هم طالبان را هدف قرار دادند که 4 جنگجو زخم نیز برداشتند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که در جریان درگیری به همدیگرشان تلفات وارد کردند. تا اکنون طالبان در مورد کشته شدن 30 عضو این گروه در قندهار چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر و شمار دیگر از چهره های حزب حاکم را بازداشت کرده است. تلویزیون مربوط به اردوی میانمار امروز خبر داد که وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام شده تا ثبات به دنبال تنش‌ها بر سر انتخابات در آن کشور حفظ شود. در بیانیه‌ای که در این شبکه تلویزیونی به خوانش گرفته شد آمده که یک جنرال پیشین اردو به عنوان رئیس جمهور سرپرست تعیین شده است. در این میان فل رابرتسن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر خواهان رهایی کسانی شد که امروز در میانمار بازداشت شدند.
اردوی میانمار باید به صورت فوری و بدون قید و شرط آنگ سان سوچی و سایر مقام‌های حکومتی را که به صورت غیر قانونی بازداشت کردند رها کند.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا و شمار دیگر از کشورها درباره کودتا در میانمار و بازداشت رهبران غیر نظامی حکومت آن کشور ابراز نگرانی کردند و پلیس بلاروس بیش از 160 تن را در جریان تظاهرات دیروز بازداشت کرد. اعتراض کننده ها بار دیگر از الکساندر لوکاشینکو خواستند که از قدرت کنار رود. لوزیا تسچرگی، یک روزنامه‌نگار CBC در میان بازداشت شده ها بود و پس از آن دوباره رها شد که سفارت سوئیس در قضیه مداخله کرد. اعتراض علیه لوکاشینکو در ماه اگست پارسال پس از آن آغاز شد که برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد. معترضان میگویند که در انتخابات به نفع الکساندر لوکاشینکو تقلب گسترده شده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می در این کشور.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده.
باشنده های پامیر ولایت بدخشان از دسترسی نداشتن به امکانات زندگی به سطوح آمدند.
سیاست تلف شد، مرد تلف شد، از اینجا بردین در ایشمرغ میگین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم.
جنجال اخیر در ولسوالی بهسود بحث زنده خواهیم داشت در این مورد و بازداشت آنگ سان سوچی از سوی اردوی میانمار. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در این کشور میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی افغانستان از خاک و مردم حفاظت می کنند. شورای امنیت ملی افغانستان با آنکه از کمک ناتو و جامعه جهانی در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان استقبال می کند، اما می گوید که در حال حاضر تمام مسئولیت‌های نظامی به عهده همین نیروهاست. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار مقام ناتو گزارش داده که متحدان ناتو فراتر از ماه می در افغانستان خواهند ماند. بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان می توانند از خاک و مردم خود حفاظت کنند. حکومت افغانستان این اظهارات را در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور بیان کرده است. رحمت الله اندرس، خنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر رهبری تمامی عملیات‌ها و جنگ‌ها را به عهده دارند. و افزود
در افغانستان مسئولیت بخش امنیتی و نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به عهده دارند. تمام عملیات ها و جنگ ها را خودشان انجام می دهند. اگر نیروهای خارجی باشند یا نباشند، دفاع از خاک و مردم افغان به عهده ماست. اگر سازمان ناتو یا جامعه جهانی در بخش آموزش نظامی به ما کمک می کند، استقبال می کنیم.
این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده است که نیروهای خارجی پس از ماه می نیز در افغانستان حضور خواهند داشت. یک مقام ناتو که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته هویتش فاش شود بر رویترز گفته است تا به حال به تعهدات صورت گرفته در این بخش عمل نشده است. به نقل از این مقام ناتو آمده است ناتو در بخش خروجش به جای عجله بر اساس یک تصمیم حساب شده بدون نشود. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه 2020 به امضا رسید، نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. اما شماری از رسانه‌ها به نقل از وانا لونگسکو سخنگوی ناتو نوشتند که تا به حال فیصله نهایی درباره خروج نیروهای این سازمان از افغانستان صورت نگرفته است. سخنگوی ناتو افزوده که درباره افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو در 11 فوریه بحث صورت خواهد گرفت. این مقام ناتو میگوید این سازمان از روند صلح افغانستان حمایت همه جانبه میکند، اما به این شرط که این کشور دیگر پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی مبدل نشود. وانا لونگسکو از طالبان خواسته که به تعهدات خود عمل کنند و در کنار قطع روابطشان با دیگر گروه های تروریستی خشونت ها را کاهش دهند و به گفتگوهای معنادار صلح بپیوندند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که در صورت حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی افغانستان از خاک و مردم خود حفاظت میکنند. اما گروه طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را تنها راه حل پایان دادن به جنگ افغانستان میداند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت نباید اقدامی صورت گیرد که به مشکلات افزوده شود. رویترز در حال به نقل از ناتو از ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان گزارش میدهد که انتظار میرود جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا امروز در پیوند با سیاست خارجی این کشور سخنرانی کند. شماری از رسانه‌های آمریکایی نوشتند که آقای بایدن در پیوند به جنگ طولانی آمریکا در افغانستان نیز فیصله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تلاش خواهد کرد تا فصل جدیدی برای بهبود روابط متشنج آمریکا با متحدان خود باز کند.
شنیدید که حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از خاک و مردم حفاظت میکنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ادامه ناامنی ها در افغانستان، موتر حامل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را برایتان برسانیم. همچنان تا لحظات دیگر
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل،
موتر حامل آقای خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر مقام وزارت دولت در امور صلح مورد حمله قرار گرفت و خوشبختانه خودشان و هم راکبین موتر از این حمله جان و سلامت بردند. خشونت‌های جاری و ازدیاد خشونت‌ها در افغانستان بیشتر از همه مردم افغانستان متاثر می‌سازد و این چیزیست که خواست مردم نیست. اولین خواست مردم توقف خشونت ها و آتش بس است، در حالی که تلاش جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد روند صلح است و برای اینکه این روند برای تامین صلح و صفا در افغانستان نتیجه بده، متاسفانه ازدیاد خشونت ها مردم افغانستان بیشتر نگران ساخته.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در باره رویداد امروز می گفت تا لحظات دیگر خبرنگار ما از کابل هم در این مورد جزئیات بیشتر خواهد داد. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی 2.4 میلیارد افغانی مالیات جمع‌آوری کرده است. محمد عزیز غروال مسئول بخش رسانه‌های این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت این مبلغ از بابت 95 قرارداد از مرکز و ولایات جمع‌آوری شده است. آقای غروال میگوید در سال مالی 1399 این وزارت در 16 ولایت در مقیاس کوچک و بزرگ 201 ساحه را تثبیت کرده است که در آن مواد ساختمانی، سنگ‌های تزئینی، نفالین و پلی متال وجود دارد. و افزود 37 قرارداد در مقیاس کوچک تای مراحل و امضا شده است که این قراردادها در بخش معادن، سنگهای ساختمانی، دیگ و جغل، سنگ مرمر می باشد که سالانه درآمد مالیاتی آن به 240 میلیون افغانی می رسد که برای 1000 تن به صورت مستقیم زمینه کاری فراهم می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی 19 صد مرکز پرورش غیر فعال مرغ در کشور دوباره به فعالیت آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مرکزهای کوچک و بزرگ مشمول این 19 صد مرکز هستند. مرکزهای کوچکان با مشوره فنی و کمک ریاست زراعت و مالداری و بخش خصوصی فعال شده است و مرکزهای بزرگ آن در هماهنگی وزارت زراعت و مالداری با اداره توسعه بین‌المللی آمریکا و پرداخت 70% هزینه آن از سوی این اداره دوباره فعال شده است. به گفته آقای رستمی این مراکز به دلیل مشکلات مالی بسته شده بودند. وزارت زراعت و مالداری میگوید ایجاد مراکز پرورش مرغ در افغانستان یکی از دستاوردهای بزرگی است که سبب ایجاد فرصت‌های کاری، رشد اقتصادی و خودکفایی در کشور می‌شود. به گفته مقامات این وزارت، وزارت زراعت بر افزایش تولیدات گوشت و تخم مرغ و همچنین بیشتر شدن مراکز تولید آن توجه بیشتر دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 20 پول، 1 یورو 93 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
یک و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. باشندگان پامیر خرد و کلان ولایت بدخشان از حکومت می خواهند که آنها را به جای دیگر انتقال دهد. پامیریان می گویند که تا کنون با ابتدایی ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه ساکنان پامیر خرد و کلان قرقیز هستند که نزدیک به 400 خانواده یا حدود 2000 نفر را تشکیل می دهند. نبود برق، سرک، کلینیک، مکتب و عدم دسترسی به خدمات صحی و دیگر امکانات اولیه زندگی از مشکلات مهم و اساسی است که همواره پامیریان از آن سخت شکایت دارند. اکنون این پامیریان ادامه زندگی در دورترین نقطه بدخشان را برای خود و نسل بعدیشان دشوار میگویند. از همین رو آنان از حکومت مرکزی افغانستان میخواهند که آنان را از این نقطه دور افتاده به شهرها انتقال دهند. حاجی بوتور نماینده پامیر میگوید
100% خوش هستیم. دمی رای دور دای خونیکی زمستان ایر خونیکی را بعدش گرفتم به این زحمت آمده است. اینم که ما مردم هم زندگی را می دیگه مردم واری اولاد ما هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پیری قیقتی دو مال که سرگردن باشه ما میگم که اینم دیگه مردم هم واری زندگی خوش و اینم تر داشته باشم. این ارزو را دارن که
در شرابی
آیم.
چاقان با یکی دیگری از ساکنان پامیر میگوید که نبودی سرک و کلینیک همه ساله از آنان قربانی بیشماری میگیرد. چاقان با از رویداد دلخراش که سال قبل در منطقه ایشان اتفاق افتاده است حکایت میکند.
تعداد مردم زیاد شده. سیاست تلف شد، مرد تلف شد. از اینجا بردن در ایشمرغ میگین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم. کلینیک داریم، باید کلانتر شود که
رئیس صحت عامه بدخشان هم با تایید مشکلات پامیریان میگوید در کنار عرضه خدمات صحی اگر حکومت با آنان سرک نسازد بدون شک جلوی تلفات ناشی از بیماری های گوناگون در این منطقه گرفته نخواهد شد. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید
سرک خیلی چالش می داشته باشه. یک مریض و یک مادری که اختلاسی میشه چگونه ای را به مرکز سی ما رجع داده شود؟ قطعا نمیتونیم به خاطر از اینکه هر کسی که مصاب به اپندیسیت باشه، هر کسی که به واقعات عاجل مصاب باشه که در ظرف 24 ساعت باید که کمک شود در اینجا جانش از دست میده.
شماری از اعضای شورای ولایتی در بدخشان میگویند که به دلیل شدت سردی هوا و عدم دسترسی پامیریان به امکانات اولیه زندگی، آنان هفته ها و ماه ها از احوال یکدیگرشان بیخبر میمانند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که حتی هیچ دکتری آماده نیست که در پامیرات وظیفه اجرا کند.
چالش بسیار مهم است که در فصل سرما حتی اطفالی که در یک خانواده وفات میکنه، اینا از شدت سرما و برف اضافه اینا تا اول حمل نمیتونن میتا را به قبرستانشان انتقال بده. متاسفانه عرضه خدمات صحی بسیار به چالش است، جا کسی حاضر نیست وظیفه انجام بده. مکاتب گپا مشکلات خود داره، راهشان خیلی صعب العبور است.
هرچند مقام های محلی بدخشان از انتقال قرغیز های بدخشان از دقته صفری پامیر به شهرها چیزی نمیگویند، اما نزدیک به دو هفته قبل غلام بهاءالدین جیلانی وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سفری که به ولسوالی واخان بدخشان داشت به پامیریان گفته است که مشکلاتشان را با رهبری حکومت مرکزی در میان میگذارد تا زمینه انتقال آنان را از دامنه های یخبندان کوههای پامیر به شهرها مساعد سازند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان ملل متحد بازداشت سران دولت میانمار را نکوش کرده بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در ادامه ناامنی ها در افغانستان، موتر حامل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح هدف یک ماین کنار جاده قرار گرفت، نهادی که مسئول پیشبرد روند صلح افغانستان است. گزارشی داریم در این مورد.
در ادامه انفجارهای صبحگاهی کابل، صبح امروز دوشنبه انفجار ماین کنار جاده‌ای موتر رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد. خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح میگوید موتر حامل او و دو فرزندش و رانندهش در ناحیه دهم با ماین کنار جاده اصابت کرد. مقام‌های امنیتی میگویند این رویداد تلفاتی نداشته است. فردوس فرامر، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل، چهارراهی شهید 11 و لند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه این انفجار تلفات در پی نداشته و خسارات به واسطه محسوس است.
آقای نبی‌زاده که از این رویداد جان سالم به در برده میگوید طرف‌های دخیل در گفتگوهای صلح باید از تعرض مسئول باشد. تا کنون گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که یک کارمند امنیت ملی میدان بردگ نیز صبح امروز در ناحیه پنجم کابل ترور شد. به دنبال آن پلیس کابل میگوید که ظهر امروز یک موتر نظامی در حوزه هفتم امنیتی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. روز گذشته نیز ستن از 30 افراد مسلح ناشناس ترور شده. افزایش خشونت ها همزمان با تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحه قطر به هدف پایان جنگ و ناآرامی در افغانستان مقام های حکومت را ناامید کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول ادامه ناآرامی ها در کشور می داند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه طالبان را عامل افزایش ناامنی ها و تداوم جنگ در افغانستان دانست. اما طالبان با نشر اعلامیه دستاشنشان را در خشونت های اخیر رد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا در مورد تحول در میانمار برایتان میگوییم. سازمان ملل متحد بازداشت سران دولت میانمار به شمول آنگ سان سوچی و دیگران را نکوش کرده. بیشتر در این مورد از همکارم میشنوید.
میانمار برای مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرده و تمام قدرت دولت را به اون تلاین تحویل داده است. امروز یک شبکه تلویزیونی وابسته به ارتش این موضوع را اعلام کرد. با اینکه تمام اختیارات اجرایی به یکی از این رئیس نیروها سپرده شده و یک تلویزیون وابسته به این نیروها مین سوی را منحیث سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرده است. در میانمار رئیس جمهور از سوی مردم نه بل از سوی پارلمان، صدراعظم و بزرگان نیروها انتخاب می شود. از سوی دیگر بی ای آژانس خبری جرمنی به نقل از اظهارات تازه حزب آن سان سوچی گفته که سوچی با این که در زندان به سر می برد اما ارتش وضعیت پیش آمده از کووید 19 را در نظر نگرفته و تا حد زیادی کشور را به دیکتاتوری ارتشی بازگردانده است. او با اشاره به طرفدارانش گفته که در مقابل این اقدام نیروها استاد شوند. و در همین حال این کودتا پس از آن شدت یافت که در روزهای اخیر اختلافات بر سر شفافیت انتخابات میان حکومت ملکی و نیروها بیشتر شد. در انتخابات ماه نوامبر حزب سوچی به گونه وسیع پیروز شد اما نیروها میگویند که در انتخابات تخلف شده است. قرار بود تا پس از این انتخابات امروز اول فوریه پارلمان نشست اول خود را برگزار کنند. آنگ سان سوچی رئیس بازداشت شدن زی میانمار برنده جایزه نوبل بلنیز بود و در سطح جهان چهره شناخته شده است. شهرت او پس از آن زیر پرسش برده شد که در سال 2017 صدها هزار مسلمان روهینگیایی در عملیات نیروهای این کشور بیجا و هزاران تن آنان کشته شد. نیروهای برپا یا میانمار گفتند که آنان افرادگرایان را کشتند اما سازمان حقوق بشر جهانی این کار آنان را تبعیض آمیز خوانده است.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر پیش از آن سر میزنیم به ولایت غور. مقام ها میگویند طالبان مانع اجرای برنامه دسترخوان ملی در دو ولسوالی این ولایت شدند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
برخی از باشندگان ولسوالی شهرک و طولک ولایت غور میگویند که جنگجویان گروه طالبان مانع تطبیق برنامه دسترخوان ملی در این ولسوالی ها شدند. عبدالرشید باشنده ولسوالی شهرک که سرپرست خانواده 8 نفری است برنامه دسترخوان ملی را کمک برای باشنده های روستای خود می داند.
بعضی چرا مواد چو خریداری شده بود سیار یک کمک اساسی بود، مردم خیلی کمک می کرد، حتی مردم از طالب هم که دست مردم می گرفتن از لحاظ خوراکی بسیار مشکل داشتن. دیگه طرف طالب ها اختار داده شدن، رئیس های شروع اختار داده شدن که باید دنبال این پول نگردین و پشت این پول نروین.
محمد نصیر از باشندگان روستای گوکوش ولسوالی تولک ولایت غور است. او نیز این مشکل را تایید می کند. او از مسئولان می خواهد که برای آغاز این برنامه در ولسوالیشان مردم را حمایت کنند.
برنامه دسترخوان ملی کمک میکرد به مردم بی‌زحمت، واقعا محتاج بودن به یک، واقعا ضرورتی بود برای مردم که باید برنامه دسترخوان ملی بر درست پیش میرفت.
از سوی دیگر حمیدالله عظیمی مسئول برنامه دسترخوان ملی در ولایت غور نیز تایید میکند که از 10 روز به این طرف طالبان مانع توزیع کمک ها در دو ولسوالی ولایت غور شدند. او میگوید که طالبان در یک نامه از وزارت انکشاف دهات خواستند که این برنامه را در افغانستان تطبیق نکند.
به داخل از 11 ولایت ساعتی که در حکومت طالبان بوده و ولایت گرم در ولسوالی تولک شهر اگم چک مسئله نبود. مکتوبی را پخش کرده بودند، گفتند که فعالیت های برنامه دسترخوان ملی را متوقف کردیم.
آقای عظیمی میگوید آنان این برنامه را اکنون تنها در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دلیل اینکه تحت حاکمیت حکومت است ادامه میدهند. قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان نیز این موضوع را تایید می کند و می گوید این برنامه به درد مردم نمی خورد. اما مسئولان برنامه دسترخوان ملی در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گویند که این مشکل به طور نسبی تنها در 3 ولایت وجود دارد. طالبان در حال مانع تطبیق این برنامه می شوند که در 31 ماه سرطان سال روان اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز این برنامه را ناکارا، نامؤثر و غیر شفاف خوانده بودند، رد کردند. اما حکومت افغانستان آن را مؤثر می‌داند و می‌گوید بالای زندگی مردم تأثیر مستقیم می‌گذارد. حکومت افغانستان در 28 ماه سرطان سال روان برنامه دسترخوان ملی را برای کمک به بیش از 4 میلیون خانواده با هزینه بیش از 244 میلیون دلار در دو مرحله آغاز کرد. بر اساس طرحی که حکومت افغانستان ریخته است، هزینه کمک‌های این برنامه برای هر خانواده 50 دلار معادل 4000 افغانی است که در اختیار شوراهای انکشافی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه میثاق شهروندی در قریه‌های ایجاد شده قرار می‌گیرد. اعضای شوراهایی که توسط مردم محل انتخاب شدند نیز با استفاده از این پول بستههای کمکی را که حکومت نرخ آن را در بازار داخلی تعیین می‌کند خریداری کرده و متناسب با فهرست تهیه شده به افراد مورد نظر توزیع می‌کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده را تشریح کند. انتظار می رود بایدن در مورد افغانستان هم سخنان داشته باشد. سیگار اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید حملات طالبان در کابل خیلی افزایش یافته و مقام های حکومتی، فعالان و خبرنگاران هدف قرار گرفتند. در گزارش تازه سیگار آمده که در 3 ماه گذشته حملات دشمن در کابل در مقایسه با گذشته در سطح بالای قرار داشته. قلوردی 205 اطلاع از کشته شدن حداقل 30 تن از شورشیان وابسته به گروه طالبان در ولایت قندهار خبر می دهد. در خبرنامه قلوردی آمده که این تلفات دیروز در ضد حمله نیروهای افغان در ولسوالی های ارغنداب، دند و پنجویی به طالبان وارد شدند. اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر و شمار دیگر از چهره‌های حزب حاکم را بازداشت کرده است. تلویزیون مربوط به اردوی میانمار امروز خبر داد که وضعیت اضطراری 1 ساله در این کشور اعلام شده تا ثبات به دنبال تنش بر سر انتخابات در آن کشور حفظ شود و پلیس بلاروس بیش از 160 تن را در جریان تظاهرات دیروز بازداشت کرد. اعتراض کننده ها بار دیگر از الکساندر لوکاشینکو خواستند از قدرت کنار روند.
تشکر از همراهی شما. در ادامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در بهسود میدان وردک چه می گذرد؟ برای حقیقت یابی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هیئت با صلاحیت به محل اعزام می شود. بهسود به تازگی شاهد ناآرامی بود. گزارش های متفاوت از محل می رسد. منتظر تحقیق بیشتر در این مورد خواهیم بود، اما امروز در این برنامه می کشیم جنجال امنیتی به میان آمده در محل را بیشتر توضیح دهیم. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک و حمیده اکبری عضو ولسی جرگه افغانستان در بحث اشتراک کردند. پیش از این که از مهماران برنامه بیشتر بشنویم، از خبرنگار محلی ما که موضوع را با دقت در چند روز گذشته دنبال کرده میشنویم. سلام به شما. بیشتر به ما و شنونده ها بگوین که چی میدانیم در مورد وضعیت بهسود و هیئت حقیقت یاب.
در زنبول رویداد مرگبار روز جمعه در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، شورای امنیت ملی دیروز با انتشار اعلامیه از تعیین هیئتی برای بررسی رویداد خبر داده بود، اما گفته بود هیئت به دلیل خرابی هوا برگشته. لحظات قبل ما تماسی که با مردم محل بهسود داشتم، این هیئت امروز به بهسود رسید. با این حال در مورد چگونگی وقوع رویداد، عامل قتل غیر نظامیان و همچنین هویت کشته شدگان گزارش های ضد نقیض منتشر شده. در اعلامیه شورای امنیت که دیروز منتشر شد آمده که رویداد در اثر درگیری نیروهای پلیس و افراد مسلح غیر مسئول رخ داده که شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. با اینکه وزارت داخله پس از وقوع رویداد کشته شدگان را افراد مسلح وابسته و عبدالغنی علیپور گفته بود، اما منابع محلی و زخمیان رویداد گفته که رشتفیدان بهسود برای دانستن دلیل حضور سنگین نیروهای پلیس در حصه اول بهسود تجمع کرده بودند که نیروهای پلیس غیر نظامیان را هدف شلیک گلوله قرار دادند. قابل یادآوری است که نیروهای پلیس تحت فرمان الله‌داد فرمانده پلیس میدان ورده از چند روز پیش در حصه اول بهسود مستقر شده بودند. در مورد آمار کشته شدگان هم گزارش های روشن منتشر نشده. وزارت داخله تعداد کشته شدگان را 9 نفر گفته بود، اما منابع محلی و کسانی که میگویند شاهد عینی بودند کشته شدگان را 12 نفر میگویند. تا هنوز چگونگی وقوع رویداد روشن نیست. وزارت داخله گفت است که افراد وابسته به عبدالغنی علیپور با تجمع در حصه اول بهسود شمار از نیروهای امنیتی و برخی از مردم محل را زخمی کرده، اما نمایندگان میدان وردک در پارلمان و برخی از زخمیان حادثه گفته که نیروهای پلیس و تجمع مردم تیراندازی کردند. با این حالی رویداد واکنش های بسیار گسترده ای را در میان چهره های سیاسی و کاربران در شبکه های اجتماعی در پی داشت. شماری از رهبران سیاسی خواستار حل این مسئله از راه مسالمت آمد شدند و ما منتظر میمانیم که بررسی های هیئت اعلام شده از سوی حکومت افغانستان که در بهسود رفته امروز چه را نشان میدهد.
تشکر از شما، منتظر میمانیم در مورد سفر هیئت حقیقت یاب از جانب شورای امنیت ملی افغانستان به بهسود و همچنان در کنار چند موضوع دیگر در مورد راه‌های بالقوه و احتمالی هم با مهمانان صحبت میکنیم. همونطور که پیشتر گفتیم، شریف الله اوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک و حمید اکبری عضو ولسی جرگه افغانستان در این بحث مهمان ما هستند. آقای اوتک، شما که موضوع را دنبال کردین، اصل جنجال در بهسود چیست؟ بله آقای اوتک، صدای ما را میشنوین؟ خب کوشش میکنیم آقای هوتک در برنامه با ما باشه و به سوال هایی که هست پاسخ بگویه. همکارم میگه که محمد حسین توانا، یکی از همکاران عبدالغنی علیپور، قمانداران محلی هم از طریق تلفن پیوستن به بحث. آقای توانا خوش آمدین به بحث. همین سوال را میخوایم از شما بپرسم که اصل جنجال در بهسود چیست؟
با تشکر، سلامت باشین. اصل جنجال بسیار کوتاه همراه شما که صحبت بکنم. هدف از آمدن از قطار و اصل جنجالی که اینجا واقع شده نه تنها در بهسود بلکه تاثیرش در تمام مناطق مرکزی هستن و هدف از اینا و هدف از آمدن از قطار اختشاش و ناامنی انداختن از طریق خود حکومت در بین مردم و آوردن یک طالب مدرن یا یک تروریست مدرن در مناطق مرکزی هستن. اینا در فهرست کاری از اینا این رقم هستن که بعد از شمالی که ما شمال نام کردیم، شمال خود حکومت نام کردن، دیم بعد از او باید مناطق مرکزی نام شوه، بعد از جنوب نوبت شمال، بعد از شمال باید مناطق مرکزی. و بعد این که آمدن مردم ها مویسفید ها متنفذین آمدن امروی از اینا جلسه گرفتن که قطار در این شرایط در یک منطقه که از امنیت کامل برخوردار هستن سوال برانگیز و مشهول هستن، ما باید بدانیم که این همه امکانات و این همه نیروی در اینجا چیکار میکنه که متاسفانه اینمی شدن که اینا برای مردم گلوله بستن و مردم بیگناه را شهید و زخمی کردن.
بله جناب توانا، اما نکته نظر دیگه هم اینجا وجود داره، گزارش های زد و نقیز میرسه، چند سوال دیگه اینجا وجود داره که از شما میپرسم، اما بگذارین که از آقای هوتک هم بشنویم که عضو شورای ولایتی میدان وردک هست و همین لحظه به بحث پیوستن. آقای هوتک شما هم خوش آمدین. حتما شنیدین که آقای توانا اظهاراتش شنیدین. شما که موضوع را از نزدیک دنبال میکنین، به ما و شنونده های ما بگوین که اصل جنجال در بهسود چیست؟
سلام، عرض ادب خدمت شما میهمانان بحث و شنوندگان رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر. در رابطه با قضیه بهسود واقعا من متاسف هستم که نباید در چنین شرایطی که کشور ما بحران مواجه است، در قسمت های امن کشور همچنین حوادث رخ می‌دهد. محمد مشتری اصل قضیه قماندان امنی ولایت میدان وردک محترم الاداد بیدهی به خاطر بررسی وضعیت امنیتی بیسود و همچنان معرفی دو تن از قماندانان سی اول و سی دوی ولسوالی بیسودن رفته بودن، ولی در قسمت بیسود گروه بنام گروه مقامت به سرکردگی علیپور که گروه مسلح غیر مسئول است در ساعات مختلف میدان وردک فعالیت دارند، باعث اخلال نظم عامه و همچنین مشکلات به مردم شده بودند که عالی مردم هم از این شکایت داشتند و ولسوالی سیدور اینا مدت یک ماه پیش بروی مراجعین بسته بود، قلف انداخته بود و ولسوال طرف کابل رخصت کرده بود. به خاطر بررسی همچون وضعیت و حل مشکل ولسوالی سیدوم که از طرف علیپور بسته شده بود و چندان اراده وسایط نقلی همچون اصلاح ولسوالی را با خود برده بود، سر ولسوالی عمله کرده بود مشکل حل کنند، ولی اونجا که حضور گسترده افراد غیر مسلم مسئول است، قماندان تا دو هفته به بسیار لطف و مهربانی از طریق مجلس و مستفیدان و از طریق مسلم میتامست میخواستن که موضوع تسلیمی اراده‌جات حکومت و صلاح حکومت مشکل حل کنن، ولی قماندان ها را معرفی کرده و اینمی گروه با استفاده از مردم بیچاره سرزمین بیسود که واقعا مردم خیلی با افتخار است و در قسمت تأمین امنیت احسای خود بسیار کمک دولت کرده، همچون مردم که واقعا هم نه آدرسشان معلوم است از آدرس مردمی سو استفاده میکنه، در مقابل دولت صلاح برداشته از قماندانی امنیه و همچنان از کاروان نظامی دولت پرسان میکنه که چرا شما اینجا آمدید. خود شخص جناب توانا صاحبم در صحبت های خود آله گفتن شما تفکیک قوا را ببینید، در قانون مشخص است بخش امنیتی نیروهای امنیتی بدون اجازه کسی صلاحیت داره، رئیس جمهور در سرت سرقومندان اعلی قوای مسلح حق داره که نیروها را به خاطر تامین امنیت مردم به هر جای اعزام کنه، مردم محل این رابطه هیچ حق نداره پرسان کنه که قماندان تو چرا اینجا آمده بود.
بسیار تشکر. بگذاریم که نظر آقای توانا را هم در این مورد بپرسیم. آقای توانا چی پاسخ دارین به امی موضوعی که آقای اوتک گفتن که حکومت افغانستان صلاحیت داره که تدابیر امنیتی را بسنجه و تغییر و تبدیل های را در نظر بگیره و مامورین نظامی را در محل هایی که میخواه به کار بگماره؟
دقیقا ما هیچ گونه مخالفت و هیچ گونه حرف در مقابل کارهای قانونی حکومت نداشتیم و نداریم. پیشتر آقای اوتک یادآوری کردن که اونا امکانات و قطار به خاطر تامین امنیت، کدام تامین امنیت؟ اینجا نه طالبی، نه تروریست، نه دایش، هیچ چیز به کمک خود مردم اینجا هیچ چیز وجود نداشتن. اینا می آمدن به این زمستان سرد که تمام کوه ها پر از برف هستن که حتی پرنده هم اینجا بسیار به سختی میتونه که پرواز بکنه. کدام طالب، کدام تروریست، کدام دهشت افغانی و کدام ضد حکومت در اینجا موجود بود که در نصف زمستان و در بین این همه برف به خاطر یا به بهانه تامین امنیت بیاید؟ ما مکمل داد میکنم، ما از بخشای استخباراتی و چه حکومت همراه از ما در تماس هستند، ما خبر داریم که نه اهدافش تامین امنیت نه، بلکه برهم زدن امنیت و آوردن طالب تروریست و مدرن در مناطق مرکزی و هزارجات هستند.
تشکر، این دیدگاه شما را شنیدیم. جناب توانا، خب من میخوام بپرسم که شما گفتین که از همکاران نزدیک عبدالغنی علیپور، از فرماندهان محلی در بهسود هستید. خب منتظر میمونیم که هیئت حقیقت‌یاب شورای امنیت ملی افغانستان هم به محل برسه که به چی نتیجه میرسه در مورد این جنجال تازه. اما میخوایم بپرسم که شما آیا در چارچوب نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در محل فعالیت میکنین یا اینکه برخی از مقامات امنیتی شما را غیر مسئول عنوان میکنن؟
دقیقا ما فعالیت های از ما در چارچوب قانون، البته او قانونی که حکومت میگه، ما او قانونی که طرفدار عدالت، انکشاف متوازن این چیزا نباشه، ما او قانون اصلا قانون نمیگم، اما قانونی که خدا بر از ما و قانونی که دین ما بر از ما دستور میده که دفاع از منطقه، حریم، ناموس واجب هستند، ما صرف به خاطر این می مجبور شدیم. و اگر حکومت حال میگه که شما غیر مسئول هستین، اگر بیاییم ما در تاریخ مراجعه کنیم 10 سال پیش یا مثلا 8 سال پیش، مردم بیسود، بیسودین و مناطق مرکزی و امیال هم اینمی در این جلیز مردم های ما رو بیگناه از موتر پایین میکنه یا در اکبار بسته میکنه یا حلال میکنه. و همینجور هم همین رقم بیش از 200 نفر با تمام شهرتش اینمی موجود هستند در پیش ما، بیش از 200 نفر ما شهید داریم و بالای 1000 زخمی داریم و بالای تقریبا 4000 خانه سوخته. اگر حکومتی میگه شما مسلح غیر مسئول هستین، بیا از نزدیک هیئت بی‌طرف ترتیب بده، تنظیم کنه، از خود مردم باشه، نمایندهای واقعی مردم باشه، از نماینده قندهار باشه، نماینده هرات باشه، از هر جایی باشه، بی‌طرف باشه، واقعی بین باشه، بیا از نزدیک بررسی بکنه که چی جریان داشته.
حالا شورای امنیت ملی افغانستان گفته، جناب توانا با معذرت که حرفای شما رو قطع میکنم، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هیئت حقیقت‌یاب را میفرسته به محل، آیا رسیده این هیئت؟
بله بله، دقیقاً تقریبا 1 ساعت میشه که هیئت با 3-4 چرخپال در ساحه رسیده. اینمال اونا فقط امرای اونمو قطاری که در اونجا هستن، امرای اون قاتلای مردمی که مردم ها رو بر اکبار بسته کردن، امرای از اونا فقط 6 تا، تعداد زیادی از نماینده های مردم و جنرالای از این مردم که به زور متقاعد کردن، از بدنی حکومت حذف کردن، اونا هم آمدن به کنار مردم خود استاد شدن که نامایشان رو بگیرم، جنرال صاحب مرادعلی، جنرال صاحب موبین خان که قماندان قلوبی 209 شاهین بود، جنرال مبادلی خان و چندین افراد نخبه و سیاسی ما در اینجا آمدن، حضور پیدا کردن، در کنار مردم استاد شدن و هیچ گونه دسیسه و هیچ گونه گپ از جانب جبهه مقاومت در مقابل حکومت نبوده و نیست. ما این را کاملا رد میکنیم. اینا بالای افراد ملکی فایر کردن، شلیک کردن که حتی در اونجا یک مرمی در پیش از اون مردم نبوده.
جناب توانا، سوالات اینجا هست، اگر اجازه شما باشم میخوایم بپرسم که شما از جبهه مقاومت یاد کردین، شما در برابر کی مقاومت میکنین؟ میشه توضیح بدین؟
ما در برابر تروریستان و دشمنای مردم افغانستان که سالها و سالها ما منتظر حکومت شدیم، فریاد زدیم، مردم ما تحسن کردن، اعتصاب غذا کردن، تظاهرات کردن، متاسفانه حکومت هیچ پاسخ برای از اونا ندادن. ما تمام کارهای مدنی و کارهای قانونی که لازم بود به گوش حکومت برسانیم، تمام اسنادهایش پیش ما موجود هستند که متاسفانه حکومت به یک از نام پاسخ نداده، بلکه اینا حامی مستقیم تروریست و دشمنای مردم ما در این ساحه بوده.
نظر شما هست، میپرسیم از مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان هم در این مورد که برخی از نهادهای امنیتی جناب توانا شما را متهم میکنن به فعالیت‌های مسلحانه خودسر و حتی به گفته اونها میگن که شما امنیت را در محل مختل میکنین، آیا چنین است؟
نه خیر، متاسفانه ما کاملا خودسر نیستیم، بلکه ما اینجا مردم هستن، اینجا ملت هستن که همیشه ما پاسخگو و جوابگو و زیر ذره‌بین مردم خود قرار داریم. هرگاه فعالیت ما غیر قانونی باشد، خودسر باشد، آزار و اذیت مردم باشد، اخلال امنیت باشد، با اینمی مناطق مرکزی، با اینمی جمعیت حداقل 10 نفر پیدا میشه، حداقل 100 نفر پیدا میشه به عریضه دست جمعی بکنه یا علیه از ما تظاهرات بکنه، بگه اینا اینی رقم یک آزار و اذیت، اینی رقم یک گپار میکنه. تمام گپا دستاییس هستند و ما از اطلاعات از بخش امنیتی اطلاعات دقیقی را در دست داریم که حکومت و شورای امنیت هزینه بسیار هنگفت را به خاطر ناامنسازی مناطق مرکزی و به خاطر بدنامسازی جبهه مقاومت، به خاطر رو در رویی جبهه مقاومت با مردم هزینه کرده، اما خوشبختانه مردم مناطق مرکزی و مردم ما و در کل مردم افغانستان در سطح از فشاری رسیده که بفهمه سیاه و سفید چی هستن و دوست و دشمن
بسیار
چی
هستن. تشکر از شما جناب توانا، این نظر شماست. منتظر میمونیم که حالا شما از شورای امنیت نام بردین، هیئت تحقیقاتیاب به گفته خود شما در محل است، منتظر میمونیم که حتما اونا با طرفهای مختلف صحبت میکنن و منتظر میمونیم که به چی نتیجه میرسن. در این مورد صحبت میکنیم تا لحظات دیگه. از شما میپرسیم که به نظر شما راه حل مسالمت آمیز این جنجال امنیتی به میان آمده چی میتونه باشه؟ لطفا با ما باشین. آقای هوتک، حالی که هیئت تحقیقاتیاب به محل رسیده، انتظار شما به عنوان عضو شورای ولایتی میدان وردک از این هیئت چیست؟
بسیار تشکر. واقعا هیئت تحقیقاتیاب به خاطر معلوم کردن موضوع که یک سناریو جور شده بود و از احساسات مردم سوء استفاده شد و در داخل مردم عام و تظاهرات افراد مسلح جا به جا شده بود و همچنان ادعایی که همه جبهه مقاومت داره که اینا مسلح نبود، هیئت باید اینا را جستجو کنه و به عمق قضیه و به ریشه یابی برسه و همچنان عاملین از این قضیه را که اصلا عامل از این کی بودند، مردم احساسات مردم کی استفاده کنند، اینا را باید بررسی کنه، پیدا کنه و همچنان برای حل دائمی قضیه یا این نیروهای خودمسر که ناقض حقوق بشر است و همچنان زندانهای شخصی دارد و مناطق بیسود حکومت ولی محلی را با چالش مواجه کرده و همچنان هیچ با نه و قانون حکومت قناعت ندارن، اعتنا دارن و قد اینا نیروهای امنیتی را خود نمی سخنگوی از این جبهه قاتل خطاب میکنند، نیروهایی که به خاطر حفظ منافع و همچنان ارزش های ملی از وطن دفاع میکنند. از صحبت های از جا معلوم میشه که اینا فقط یک گروهی که هستن، اینا اختشاشگر هستن در منطقه از مردم عام، اینا از هیچ گونه بیس مردمی نداره.
جناب هوتک، اگر لطف کنین چون فرصت ما اندک است، با مذرد که حرفایتان رو قطع میکنم، خواست شما، انتظار شما از هیئت تحقیقاتیاب چیست؟ میشه متمرکز در مورد صحبت کنین؟
خواست ما فقط بررسی موضوع است و پیدا کردن هدف و عامل اصلی از این قضیه است که چرا مردم که با کدام عنوان احساساتی کرده و در جان نیروهای امنیتی رفته و سرشان شلیک کرده و همچنان به خاطر حل دائمی این موضوع جبهه باید ختم شود یا در چارچوب نیروهای امنیتی جا به جا شود، از مناطق خود دفاع کنه. هیچ کس هم نمیگه که خدا نخواسته اینا از بین بره، ولی در چوکات قانون یه طور که باش هر کس در پیش خانه خود صلاح بگیره دیگه که چیزی کنه، یه حکومت خیلی با چی مانا این صحیح امنتون امن میسازی دیگه، حکومت با کجا رسیده گیب میکنه؟ فقط
بگذاره نمیره از امی موضوع را بپرسیم از جناب توانا. آقای هوتک، جناب توانا، آیا شما میخواین که یا چقدر ممکن هست که شما در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان در بیسود جا بجا شوین که از او طریق بتانین کمک بکنین به امنیت محل؟
اصلا غیر ممکن نیستن که نیروهایی که ما فعلا در قالب خیزش مردمی یا مثلا ما به نام جبهه مقاومت داریم، غیر ممکن نیستن که نابه در کنار تمام سربازهایی که علیه دشمن از ملک، دشمن از مردم جنگ میکنه قرار بگیره. ما امیال هم در کنار زمین ایرها بودیم تا امی لحظه را ما دیش وقت علیه از اینا از طرف از ما نشلیک شده نفیر شده و نکدام پلیس زخمی شده از تاسیس از این جبهه مقاومت که از سال 92 به این طرف هستن تا بالا ما یک مورد وجود نداره که ما در علیه حکومت و قانون و سرباز و عسکر حکومت ما فایر کرده باشیم. ما همیشه حامی حکومت حامی نظام بودیم. ما چندین بار در چندین ولایت که نیروهای حکومتی و نیروهای امنیتی در اونجا در محاصره شدید بوده در معرض تهدید و نابودی بوده ما رفتیم به کنار از نا و علیه دشمنای از این مردم ما جنگ کردیم و حالی هم ایج ناممکن نیستن و حالی هم ما از امی تیربون و از امی آدرس صدا میکنیم که ما در کنار ملت افغانستان در و در مقابل دشمن مردم افغانستان هستیم و این اتهامات که وارد شدن توطئه ها و دستای کلان هستن که از طرف شورای امنیت و یک حلقه مشخص از ارگ ریاست جمهوری قلمداد میشه که در اینجا دستای کلان و از اینهای کلان هستن. و
جناب توانا شما چگونه تسلیح میشین و چگونه تمویل میشین؟ آیا از سوی نهادهای رسمی امنیتی و دفاعی افغانستان چون این چیز صورت میگیره یا چیز دیگری است؟
متاسفانه ما هیچ گونه حمایت از جانب حکومت هنوز هم نشدیم. در زمانایی که حتی در وقتی بوده که ما دو شادش نیروی امنیتی جنگ کردیم در مقابل دشمنان از این مردم، اما حکومت هیچ گونه توجهی از لحاظ اکمالات و تسلیحات از ما نکرده. تمام امکانات و تسلیحاتی که اینمی خیزش مردمی یا اینمی جبهه میشه تمامش از طریق خود مردم و از طریق خود مردمی که نه به صورت اجباری، بلکه اینا اونمو حساب زکات سهمه اینی گپای خود برای از ما تسلیم میکنه و خیلی کسایی که مثلا از تاجرای از ما بیرون هستن یا در داخل هستن اینا یک بخشی از اونمو سرمایه خود در اینجا به خاطر تامین امنیت و به خاطر تامین عزت و شرافت از مردم هزینه کرده. این مردم هستن که ما را تمویل میکنه، تجهیز میکنه و حمایت میکنه، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ معنوی و سیاسی.
خب حال از هیئت حقیقت‌یابی که به محل رسیده به گفته خود شما چه انتظار دارین مشخصا؟
ما مشخصا خواست ما اینه میستن که هرچی عاجل به خانواده شهدا و زخمی ها رسیده شوه، رسیدگی شوه، قضیه از نزدیک بررسی شوه و عاملین از این که در رأس خود قماندان امنی میدان وردک هستن ای باید به جزای اعمال خود برسه، نه ای که سنگسار شوه و نه ای که دست از ما رو تسلیم بکنه، بلکه از لحاظ قانونی و او قانونی که اینا همیشه داد از او زده و از لحاظ قانونی باید به جزای اعمال خود و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوه و معلوم دار که در اینجا هیچ گونه اسناد و هیچ گونه افراد در داخل مردم نبوده که او صلاح داشته بوده. ما فقط خواست ما اینو میستم که هر چه عاجل اینمی خانواده شهدا و زخمی ها پوشش داده شوه و به زنا رسیدگی شوه و عاملین از این هر چه عاجل به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه و به جزای خود برسه.
تشکر، منتظر تحقیق بیشتر در این مورد میمانیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در مورد جنجال امنیتی تازه در بهسود صحبت میکنیم. راه‌حل‌ها میخوام بگویم که تماس ما با حمید اکبری عضو ولسی جرگه افغانستان تا اکنون برقرار نشده. خب آقای هوتک، در چند دقیقه دیگر که مونده به پایان این بحث بیایید در مورد راه‌حل‌های احتمالی و بالقوه صحبت بکنیم که چه راه‌حل‌هایی را شما سراغ دارین برای ای که جنجال به میان آمده به گونه مسالمت آمیزش به پایان برسه؟
تشکر. اول بخاطر قسمت مناطق هزارجات میدان وردگ یک تدابیر امنیتی کلی که ساحه هم نست، یعنی واقعا هم حضور نیروهای بیشتر نیز ضرورت نیست، بخاطر از یک پلان دائمی سنجیده شود که مناطق مرکزی افغانستان از هجوم جنگ و همچنان نیروهای مخالف دولت در امان باشند. در قسمت دوم همچنان حضور گروه های مسلح غیر مسئول در این ساحه یعنی مشکل بیشتر میکنه، برای حکومت دردسر بیشتر ایجاد میکنه و این غده سرطانی یک وقت ببینی انشاءالله ما را مطمئن هستیم که این کشور را به بحران و به قهقرا میبره.
من در این موضوع این مردم کلشان نکمالاتشان از نوک نیزه هستن، از زور توفنگ هستن، از مردم
مالیت. فرصت ما اندک از جناب هوتک، اگر کوتا لطفا.
رای حل عمده فقط این نیروها در سیستم نیروهای امنیتی اگر امکان داشته و خواستی از این مردم بذار باید جا بجا شود مناطق
باید جا بجا شود. به نظر شما بسیار تشکر، چون فرصت ما اندک است بگذاریم که از آقای توانا هم بشنویم. جناب توانا، از نظر شما راه حل مسالمت آمیز به امی بحران چی میتونه باشه؟ کوتا لطفا.
بله، فقط تأمین امنیت عادلانه. حالا مسیر جلیس که یکانه مسیر تمام مناطق مرکزی هستن و در 1 کیلومتری و 2 کیلومتری مرکز ولایت میدان ورده قرار داره، اینجا انبار از سلاح و مهمات و به تعداد صدها و هزاران طالب موجود هستن و همه روزه از مردم ما عشر میگره، قربانی میگره و شهید میگره. فقط مسیرهای منتهی به مناطق مرکزی تأمین امنیت شوه هرچی عاجل و خواستای مشخص ما دیگه که
تامین امنیت از خواستای اصلی شما. بسیار تشکر جناب توانا. فرصت ما در میجه به پایانش میرسه. با معذرت که حرفایتان قطع میکنم، محمد حسین توانا از همکاران عبدالغنی علیپور از قماندانان محلی در